سید محمد حسن رمضانی در بندر لنگه وقتی که آنجا مشغول به کار می شود در منطقه با آشنایی با پایگاه بسیج، پایگاه مقاومت، جذب نیروی مقاومت بسیج در شهر بندر لنگه می شود و این آشنایی و این مقاومت و این اتفاقی که نیروی متجاوز عراق به کشور اسلامی ایران حمله کرده بوده آموزش نظامی را فرا می گیرد و عازم جبهه می شود. اتفاقا در منطقه که شهید محمد حسن رمضانی مشغول فعالیت بوده و آنجا نیاز به یک راننده آمبولانس داشته، محمد رانندگی آمبولانس را به عهده می گیرد. از طریق بسیج اعزام می شود به جبهه به مناطق مختلف و در خط مقدم کارش را با رانندگی آمبولانس ادامه می دهد و همیشه از سال که اعزام می شود به جبهه هست اوایل 1361 بوده، ایشان در هر مرحله در هر شرایط خاصی که اتفاق افتاده مجروحان و شهدایی که در خط مقدم از نیروهای رزمنده ایرانی بوده انتقال می داده به عقبه جبهه به شهر برای درمان. جالب است که همرزمان ایرانی شهید محمد حسن رمضانی گفته های بسیار درباره این شهید دارد. از جمله بیان کردند که شهید رمضانی و مهاجر آدم شجاعی بود. با این که در آن وضعیت سخت، در آن وضعیتی که دشمن بعثی بارها و بارها آمبولانس شهید رمضانی را هدف قرار داده بودند تا آمبولانس او را منهدم کنند، ولی هیچگاه باز نماند از فعالیت ها و با نترسی و با شجاعت بسیار همیشه برای انتقال مجروحان، برای بازگرداندن پیکر شهدا به خط مقدم می رفت و آنها را با ایثار و جانفشانی به پشت جبهه انتقال می داد. زمانی که عملیات والفجر 2 در منطقه مهران شروع می شود فعالیت شهید حسن رمضانی هم چند برابر می شود و بدون این که احساس خستگی بکند هی مدام به منطقه مهران رفته پیکر پاک شهدا را، مجروحان جنگ را از منطقه مهران به پشت جبهه منتقل میکند. در همین گرودار هاست که در روز 17 اسد 1362 در حین انتقال پیکر پاک شهدا از منطقه مهران به پشت جبهه با اصابت گلوله کاتیوشا به آمبولانس به درجه رفع شهادت نائل می شود.
خب ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. برنامه لاله های غریب را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. این برنامه در ارتباط با شهید محمد حسن رمضانی مهاجر با شما دوستان شنونده صحبت میکنیم، جوانی که از ولایت غزنی افغانستان به جمهوری اسلامی ایران هجرت کرده و در نهایت هم و شهادت میرسه در راه آرمانهای خودش. شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان را مطرح بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. دعوت می‌کنم همچنان ما را همراهی بفرمایید. در ارتباط با شهید محمد حسن رمضانی مهاجر با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم و در برنامه امروز لاله های غریب این شهید بزرگوار را خدمت شما دوستان معرفی میکنیم. دو بخش از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را در ارتباط با معرفی شهید محمد حسن رمضانی مهاجر شنیدید و ما تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. بخش سوم و بخش پایانی صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی آماده پخش هست که تقدیم شما دوستان می‌کنیم.
مزار این شهید محمد حسن رمضانی مهاجر در گلزار شهدای امامزاده ابراهیم قم است. پرونده شهادت این شهید فداکار هم موجود هست و در آخرین برگه و تایید شهادت ایشان مسئولان بنیاد شهید چنین نوشته است: احتراماً گواهی می شود برادر محمد حسن رمضانی مهاجر فرزند رمضان به شماره شناسنامه 662 صادر از کابل افغانستان از منطقه نوی کشوری به جبهه علیه کفر اعزام و در تاریخ 17/5/1362 در منطقه مریوان به درجه رفیع شهادت نائل گردیده است. راهش پر زهره و یادش گرامی باد.
خب این هم بخش پایانی صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در معرفی شهید محمد حسن رمضانی مهاجر، شهید بزرگواری که هم در داخل افغانستان جنگیده و هم در داخل ایران و در نهایت هم در جبهه مهران به شهادت رسیده. این نشان میده که برای کسایی که آرمان و عقیده برشان اهمیت داره دیگه جغرافیا برشان مهم نیست. در برنامه‌های گذشته عرض کردیم که بسیاری از شهدای افغانستانی دفاع مقدس در لبیک و ندای پیر فرزانه انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در جبهه های حق حضور پیدا کردند و به دفاع از آرمان‌های خودشان پرداختن و در نهایت هم جام شهادت را سر کشیدن. انشالله که روح همه این شهدا شاد باشه و با سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام محشور باشن و امیدواریم که انشالله دست ما را هم بگیرن و انشالله که ما هم بتونیم رهروانی باشیم برای این شهدای عزیز و بزرگوار. به این ترتیب به لحظات پایانی برنامه این هفته لاله های غریب رسیدیم. یک بار دیگه عرض میکنیم که شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان شنونده با برنامه این هفته لاله های غریب و تا هفته دیگه و یک برنامه دیگه همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
رسم زندگی تقدیم حضورتان می شود به مدت 20 دقیقه.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده یعنی عشق،
یعنی انگیزه،
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدا آن دانای بی همتا. سلام و مهر به شما، شما که عابر لحظه هایید و همراه ما. دوستان، با شما راهی جاده زندگی شدیم و شما سلام میگیم و درود که همسفران جمع خوب ما شده. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم. امروز سه شنبه هست، 13 عقرب یا آبان 1404 خورشیدی. در تقویم ایران امروز به نام روز دانش آموز نامگذاری شده. البته مناسبت دیگه هم داریم. امروز بنابر روایتی سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این مناسبت را خدمت شما خانواده های نازنین، شنونده های گرامی رسم زندگی در هر کجایی که هستید تسلیت عرض می کنیم. شنوندگان ارجمند، خانواده های نازنین، همراهان خوب رسم زندگی، موضوع این هفته ما فرهنگ انتخاب شده. دیروز اگر خاطرتان باشه از نقش خانواده در فرهنگ سازی گفتیم. امروز هم میخواییم که به این نکته اشاره کنیم که چطور فرهنگ الگوپذیری داشته باشیم و اینکه در فرهنگ و باورهای جامعه ما از کدام الگوهای رفتاری و گفتاری بیشتر استقبال میشن، مثل فرهنگ مطالعه، مثل فرهنگ احترام به بزرگترها، مثل فرهنگ صله ارحام و کمک و مشاوره به همدیگر. و میتونه مصداقهای خیلی زیادی داشته باشه که تجربه های قشنگ شما به برنامه غنا ببخشه. منتظر تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. با ما همراه باشید، تجربه های قشنگتان با ما شریک بسازید. تعریف ساده ای از الگو میتونه ای باشه که ما از یک نمونهی که واقعیت داره یا وجود داره و خوب و کم عیب و بی عیب هست برای رسیدن به اهداف خود ما پیروی کنیم یا پیروی میکنیم. پس ای پیروی کردن از الگوها در زندگی بسیار اهمیت داره. یعنی سعی کنیم الگوهایی را در زندگی انتخاب بکنیم و از روی رفتار و گفتار اونها الگو بگیریم و در زندگی استفاده کنیم.
هر
هر شخص دوستاش باشه یا برای فعالیت انجام یک کاری فرق نمیکنه کدام کار باشه، باید حتما از یک شخص الگوبرداری بکنه. از خود که آدم باید از الگوبرداری بکنه که سعی باشن که حداقل از خود آدم چیزی بهتر بفهمن. سر نباشه که ما یک شخص انتخاب بکنن که از الگوبرداری بکنه در خود از چیز فهمیده نشه باشه.
فرهنگ الگوپذیری و آنچه که در رابطه با اون میشه صحبت کرد، الگوپذیری از چه کسی یا چه کسانی؟ شما از چه کسی الگو میگیرین؟ یا خود شما چقدر برای دیگران الگو هستین؟ بهترین الگوی زندگی شما میتونه چه کسی باشه؟
در زندگیم اولین سرمشقم فاطمه زهرا سلام الله علیها است که از فاطمه زهرا سلام الله علیها در تمام عرصه زندگی خود سرمشق میگیرم.
در عبادات، در معاملات، در معاشرات اگر اینها ضعیف باشه خب یقینا انسان ضعیف در جامعه جلوه میخوره. پس همیشه انسان مؤمن و نه تنها هر انسانی باید به دنبال یک الگوی کامل باشه، فرق نمیکنه هر چی باشه.
به نظر من الگو داشتن خوب است. وقتی که یک کسی الگو انتخاب میکنی، کوشش میکنی از او کارهای خوبی را برداشت کنی.
دوستان عزیز شنونده، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بانوی بزرگواری که به تعبیر پدر بزرگوارشان ام ابیها هستند، بهترین الگو برای یک زن مسلمان هست، بهترین الگو برای یک همسر، بهترین الگو برای یک مادر، مادری که در دامانش شخصیتی همچون حضرت زینب کبرا را پرورش داد، مادری که مثل حضرت امام حسن مجتبی و مثل حضرت امام حسین علیه السلام را تربیت کرد و به جامعه بشری تقدیم کرد، مادری که هرچه به زندگیش توجه بکنیم در هر برهه و در هر قسمت از زندگی الگوی ناب و کاملی هستند.
گفتن خیلی ساده بوده، حتی پیلان عروسیشون دادن به یک فقیری نیازمند. سعی میکنیم ولی خب این فرد در حد حرفه، تا ماها با حضرت زهرا خیلی فاصله داریم.
زهرا گونه باشه ما توقعاش کم بودن، بعد مریاش هم کم بودن. الان میخوای برز ازدواج بکنی اول کار میگه 100 تا 200 تا یا بیشتر از اینا مثلا مهر ما. خب یک مرد دیره نداره، اگه یه هم قبول کنه فردا و بخواد ما ها نداریم بدن دیگه. چیزی که قبلنا همه ایمه اینا داشتن همون رو قبول کنن که آدم اگر هم خواست بتنه بده بهش، یعنی چیزی که نتونه بده قبول کنن که فایده نداره.
دوستان از فرهنگ الگو پذیری در خانواده صحبت میکنیم. بیشک الگوی هر انسان باید کاملترینشان باشه و چه الگوی کاملتر از ائمه اطهار علیهم السلام. ولی باید یادآوری هم بکنیم که هدف ما الگو سازی برای کودک و فرزند ما بیشتر هست. کودک خصوصا در سالهای اولیه کودکی درکی از این مسائل نداره که الگو چیست، رفتار چیست. خب به هر حال کم کم کودک اینها را از والدین خودش یا جامعه و مدرسه آموزش می‌بینه. چقدر خوب است که پدرها و مادرها الگوهای خوبی داشته باشند. با عنوان پدر و مادر ائمه اطهار علیهم السلام را الگوی خودشان قرار بدن و خودشان هم الگوی کودکانشان باشند. حالا اگر الگوهای نامناسب در یک خانواده باشه، خب قطعاً روی تربیت فرزندان تأثیر مخرب خواهد داشت. از نیلوفر نوروزی می‌شنویم.
به نام خداوند مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز. آرزو دارم که خوب و صحتمند باشین. همچنان فرا رسیدن سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را برای همتان تسلیت میگم و موضوع برنامه ما هم در ارتباط به الگو پذیری و الگو سازی است. با یکی از همشهریای ما گپ میزنم و از اونا بیشتر خواد چینیدیم که به نظرشان ما از شخصیت‌های دینی چون حضرت زهرا چگونه میتونیم الگو پذیری داشته باشیم. سلام و شما خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت شنونده های محترمتان. سید میلاد هاشمی هستم، محصل دانشگاه کابل.
سلامت باشین، تشکر. خوب بیاین اول بر ما بگوین که حضرت زهرا سلام الله علیها در چه زمینه های میتونه الگوی عملی برای زنان و همچنان مردان جامعه امروز ما باشه؟
خب یک نمونه بسیار خوب از الگو به ویژه برای خواهرها و مادرای امروزی جامعه ما است. الگویی است در باب تربیت خانواده و تربیت فرزندان، طوری که فرزندان طبیعی تربیت کردن که قیام برا انداخت که تا جهان جهان است، قیام او را به یاد خواهد داشت. به نظر من بسیار یک نمونه خوب است.
نقش خانواده در آشنا کردن فرزندا با سیره و زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها چی است به نظر شما؟
خانواده اولین مدرسه است، یعنی زمانی که پدر مادر به طور شفاهی قصه ها را، داستان های دینی را به فرزندانشان یاد میدن، به نظر من بسیار در تربیت فرزندان رول دارد.
و چرا شناخت الگوهای دینی و فرهنگی برای جوانا در دنیای امروز اهمیت داره؟
دنیای امروزی پر از وسوسه ها و مثلا جنگ های فکری است و به همین دلیل به نظر من بسیار با اهمیت است که ما الگوهای دینی را از پیامبر اکرم شروع و دخترشان حضرت زهرا سلام الله علیها ما پیروی کنیم، به همین دلیل اهمیت دارد.
دقیقاً. خب چگونه میتونیم به نظر شما با الگوگیری از حضرت زهرا سلام الله علیها فرهنگ فاف، صداقت و مسئولیت پذیری را در خانواده تقویت کنیم؟
به نظر من خب الگوگیری از صداقت، احترام و مسئولیت پذیری حضرت زهرا سلام الله علیها از امو الگوها میشد که ما در خانواده عملی کنیم و مسئولیت پذیری را در خانواده رشد بدیم.
بله، بسیار تشکر از شما و از این فرصت دادین امروز ما همتون صحبت داشته باشیم. موفق باشیم.
تشکر از شما.
دوستان عزیز، زندگی حضرت فاطمه زهرا را وقتی مرور میکنیم میبینیم در تمام ابعاد زندگی ایشان شخصیتی نمونه هستند و یک الگوی حسنه برای همه مردان و زنان. فرقی نمیکنه که الگوگیری از زن باشه یا مرد باشه یا برای زن و مرد. بله، فرهنگ الگو سازی و الگو پذیری در خانواده ها ما را مجاب به این میکنه که از نمونه های بارز و نمونه های عالی در زندگی خود ما استفاده بکنیم، از الگوهای مناسب در زندگی خود ما کار بگیریم و چه بهتر که و فرهنگ اسلامی خود ما حتما یک غور و توجه کافی و با دقت البته نگاه بکنیم. دوستان، حضرت زهرا سلام الله علیها بهترین الگوی یک زن و دختر مسلمان هست، بهترین الگو برای یک مادر و یک همسر. و این که گفتیم دوستان الگو گرفتن زن و مرد نداره، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها الگوی مؤمنان است. بهتر است که در همین رابطه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه را هم بشنویم. جناب دکتر رفی صحبت‌هایی دارند، با هم بشنویم و باز در خدمتتان خواهیم بود.
تفاوتی از نظر ارزشی بین زن و مرد نیست. آیهش هم میخونم براتون، من عمل صالحا من ذکر او انثی، هر که کار خوب انجام بده زن باشه یا مرد، فلنحیینه حیاتا طیبه، زندگیش پاکیزه. اصلا چرا راه دور میرید آقا؟ یه آدرس بگه بهتون بدم، سوره تحریم رو باز کنید امشب ببینید، 4 زن رو تو اول سوره تحریم معرفی کرده، 2 زن منفی، 2 زن مثبت، 2 زنی که الگوی کافران، دو تا زنی که الگوی مؤمنان. خواهش میکنم ببینید قرآن اول سوره تحریم میفرماید مؤمنا نه زنا، مؤمنا. دو تا الگو میخوام براتون معرفی کنم. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، یه الگو برای همه شما زن فرعون. زن فرعون کیه؟ آسیه. آسیه زن پیغمبره؟ نه، زن فرعونه. دختر پیغمبره؟ نه. تو کجا بزرگ شده؟ تو خونه فرعون. چه نونی خورده؟ نون فرعون. شده الگوی مؤمنا. دو، مریم مادر عیسی. دو تا زن منفی هم بهتون معرفی کنم، کافرا، اینم الگوی شما. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة، زن نوح و زن لوط، زن دو تا پیغمبر. این حرفا چیه؟ زهرای مرضیه، آقایان، خواهران، این تو توقیعات اومده. امام زمان که همه عالم به دنبال او هستن میگه مادرم زهرا الگوی منه. لی فی ابنت رسول الله اسوه حسنه. امام باقر حجت خدا میفرماید با معرفت مادر من قرنها میچرخه. علا معرفتها دارت القرون. کمه یه حدیثی براتون بخونم، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، تو منابع اهل سنت هم آمده. فرائد السمتین جوینی نقل کرده، جوینی شافعی، خیلی عجیب. میگه اگه تمام خوبی ها رو بخوای مجسمش رو بکشی، تابلوش رو. آقا یه تابلو، الان تابلوهایی که ما داریم هر کدوم یه چیز نشون میده. یه تابلو مثلا شما ایثار شهدا رو نشون میده، یه تابلو مثلا زهد رو نشون، یه تابلو مقام. اگر تمام خوبی ها رو بخوای یه تابلو بکشی میشه فاطمه زهرا سلام الله علیها. جمله قشنگ، لو کان الحسن شخصا لکان فاطمه بل هی اعظم. حدیث از رسول خدا حضرت محمد صلی به هیچ وجه تو مسائل ارزشی زن و مرد مطرح نیست. نمونه هاشو براتون عرض کردم. لذا زهرای مرضیه الگوی تمام نماس. به قول اون دانشمند اهل سنت میگه کانت مرآتن لأبیها، آینه چهره رسول خداست. این نکتهی که میخواستم خدمت شما بگم که بدانید تو کمالات ذاتی، نه اختیاری نیست، اما تو کمالات اختیاری مثل عبودیت، مثل مقام عفاف، مقام حجاب و جایگاه ایثار، انفاق، احسان، اینها ما اون حضرت رو الگو قرار بدیم.
به اسمت حسن تو قلبم حرم داری، دوست دارم و میدونم دوستم داری. به همه میگم که مادرمی، آب روی روز محشرمی. به علی قسم که فاطمه جان اولین مدافع حرم، اولین مدافع حرم. این که روشنی قلب منی، سرنوشتم و رقم میزنی، با دعای مادرانه تو من شدم حسینی و حسنی، من شدم حسینی و حسنی.
دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم از همراهیتان. صحبتهای جناب دکتر رفیعی را شنیدیم و امیدوارستیم که مورد توجهیتان قرار گرفته باشد. به دقایق پایانی برنامه امروز رسیدیم. این هفته از فرهنگ گفتیم و امروز از فرهنگ الگوسازی و الگوپذیری و اینکه الگوهای مناسب را برای خود ما و فرزندان ما انتخاب بکنیم. فردا انشالله از فرهنگ عمومی صحبت میکنیم. میخواییم از احترام و خانواده و فرهنگ های جامعه صحبت بکنیم، فرهنگ های زیادی که یا عرف ها و باورهای زیادی که در جامعه افغانی بسیار بسیار ارزشمند هستند و ما به نمونه های چندی اشاره خواهد کردیم. تا فردا خدایا رو نگه دارتان.
حضرت زهرا سلام الله علیها در حدیث گوهربار می‌فرمایند: از دنیای شما سه چیز محبوب و مطلوب من است: تلاوت قرآن، نگاه کردن به چهره پیامبر خدا و انفاق در راه و به خاطر خدا. یک بار دیگر سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمت شما عزیزان شننده تسلیت و تعزیت عرض می کنیم.
هاشا این جوری منو نده عذاب کلمی بری از پیشم میشم خون خراب کلمی بین این همه سلام بی جواب کلمه یکمی حرف بزن علی نمیره حرف رفتن نزن علی میمیره حرف رفتن یکمی حرف بزن علی نمیده حرف رفتن نزن علی نمیده میبارم مثل آسمون برا کشی منو با عشق بی صدا سر تو بگیر بالا جون علی بمیرم پاشو اینجوری منو نده عذاب کله بینی بری از پیشم میشم فاطمه جا بین این همه سلام بی جواب کلمی پاشا اینجوری منو نده عذاب یه کمی حرف بزن علی نمیره حرف رفتن نزد علی میمیره حرف رفتن نزد رنگ صورتت شده سرخ و جبون از علی دل بریدی اما
در وادی نور عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 35 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور الهی، اگر به دست خیش سرچشمه های نور را در دلم خشکاندم، تو کویر دلم را با باران رحمت واسعت سیراب کن.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
حدیث عشق و ایمان است قرآن، صفا بخش دل و جان است قرآن، گلی از گلشن فیض الهی، نه تنها گل، گلستان است قرآن. سلام و درود به شما همراهان عزیز، همراهان خوب برنامه در وادی نور، خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان. دوستان، امروز بنا بر روایتی مصادف است با سال روز شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها که این مناسبت را خدمت شما تسلیت عرض می کنیم. امیدواریم تا پایان برنامه امروز در کنار ما بمانید. حضرت فاطمه سلام الله علیها می فرمایند از دنیای شما سه چیز محبوب من است: تلاوت قرآن، نگاه به چهره رسول خدا و انفاق در راه خدا.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 57 تا 60 سوره زخرف آشنا شویم. داستان آیات. روز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در کنار خانه کعبه در حال عبادت بود که ولید ابن مغیره از آنجا گذشت. وقت پیامبر را دید، ایستاد و منتظر پایان عبادت پیامبر ماند. نزدیک شد و خواست با پیامبر اسلام سخن بگوید. او قصد داشت تا دیدگاه پیامبر را نسبت به خود دگرگون و بت‌پرستی‌اش را توجیه کند. پس از مدت نظر ابن حارث نیز از راه رسید. او بی آن که اجازه بگیرد نزدیک شد و در جمع آن دو نشست و بحث و جدال با پیامبر را آغاز کردند. گویی با دسیسه از پیش تعیین شده قرار بود سران شرک در آن مکان جمع شوند و به خیال خود رسول خدا را در میان جمع رسوا کند. چیزی نگذشت که جمعیت زیادی در آنجا جمع شدند و به مباحثه دو طرف گوش دادند. پیامبر با قدرت و به تنهایی همه پرسش های آنان را پاسخ می داد. آن حضرت در آخرین جمله به خواندن این آیه بسنده کرد و فرمود: شما و آنچه غیر از خدا می پرستید همه آتش افروز دوزخید و در آن آتش وارد می شوید. اگر این بت‌هایی که شما می پرستید براستی خدایان بودند، وارد دوزخ نمی شدند، در صورتی که شما و بت‌هایتان همه در آتش جاودان خواهید بود. نظر ابن حارث که طرف اصلی بحث بود، وقت دلیل‌های متین و محکم پیامبر اسلام را شنید، از پاسخگویی عاجز ماند و بناچار سکوت اختیار کرد. مشرکان متفرق شدند و پیامبر از جا برخاست. لحظات بعد یکی از دشمنان مشرک به نام عبدالرحمن زهری از راه رسید و آثار خشم و ناراحتی را در چهره مشرکان دید. وقتی علت را پرسید، ولید خطاب به او گفت: تا به حال کجا بودی؟ ما در بحث با محمد رسوا شدیم. حتی نظر ابن حارث از پاسخ دادن به محمد درماند. حال تو باید جبران کنی و ما را از این رسوایی برهانی. محمد گمان می کند ما به همراه معبودانمان هیزم دوزخیم. عبدالرحمن گفت: کاش من آنجا بودم، می دانستم به محمد چه بگویم. حالا نزد او بروید و به او بگویید: اگر خدایان ما به دوزخ می افتند، پس فرشتگان و پیامبران همچون عزیر و حضرت مسیح نیز باید به جهنم درآیند، چون عده‌ای از مردم آنان را می پرستیدند. پیک آنان بیدرنگ نزد پیامبر رفت. همه مشرکان پیامبر را از پیش محکوم شده می دانستند. بنابراین بی صبرانه در انتظار بازگشت پیک بودند. رسول خدا در پاسخ فرمودند: آره، همه خدایان شما در دوزخند، ولی به شرط آن که معبود بودن را دوست داشته باشند، یعنی فرشتگان و پیامبر دوست نداشتند معبود واقع شوند. خداوند در آیه های 57 تا 60 سوره مبارکه زخرف با مشرکان پاسخ شایسته می دهد و می فرماید:
و چون داستان تولد پسر مریم مطرح شد، قوم تو که گمان کردند می توانند مانند مسیحیان چند معبود داشته باشند، به ناگاه شادی و هیاهو به راه انداختند و گفتند: معبودان ما بهترند یا عیسی؟ آنان این سخن را تنها برای جدال با تو عنوان کردند، به راستی که گروهی ستیزجو هستند. عیسی فقط بنده ایست که بر او نعمت رسالت ارزانی داشتیم و او را نمونه ای از قدرت الهی برای بنی اسرائیل قرار دادیم. اگر می‌خواستیم همه شما انسان‌ها را نابود می‌کردیم و به جایتان فرشتگانی پدید می‌آوردیم که در زمین جانشین شما شوند.
همراهان ارجمند، با آگاهیتان میرسانیم اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:36:45 است. گوش جان می سپاریم به تلاوت سوره اخلاص با صدای استاد شعشائی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
صدق الله العلي العظيم. أقم الصلاة لذكري.
اذان ظهر
و افق کابل. مؤذن استاد محمد حسین ابوزید.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد
قبول باشه راز و نیاز و طاعات عباداتتان با درگاه حضرت حق. بخش بعدی برنامه را همکارم آقای شجاعی تقدیمتان میکنند.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
تالیان نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و محترم برنامه در وادی نور، عرض سلام بر شما. در بخش معرفی چهره‌های قرآنی افغانستان امروز ارتباط گرفتیم با قاری محترم جناب آقای حیدری. آقای حیدری، عرض سلام بر شما. لطفاً در ابتدا یک معرفی از خودتان بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده حمید حیدری هستم. شهر مقدس قم در خدمت شما هستیم.
چند وقت هست که در هنر تلاوت قرآن کریم فعالیت میکنید و از اساتیدتان نام ببرید و اینکه چه مسیری رو طی کردید تا بالاخره به این موفقیت ها رسیدید؟
الحمدلله حدوداً از سن 16 سالگی شروع کردیم. یکی از رفقا داخل مدرسه داخل کلاسمون بود، ایشون صدای خیلی خوبی داشتن. لما هم برادر بزرگترمون که قرائت کار میکردن، یک فرازهایی از ایشون ما حالا صدای شهاد که میخوندن، ما یک سری از فرازهایشون یادمان بود. پیش از این رفق ما خواندیم و تشویق کردن، گفتن صدای خیلی خوبی دارید و ادامه بدید. و حالا همونجا جرقه خورد که ما الان 10 ساله که توفیق داریم قرائت قرآن کار میکنیم اگر لایق باشیم. مسیرهایی که طی کردیم مسیرهایی بوده که قطعا خب آسان نبوده. تمرینهایی که انجام دادیم و به هر حال کلاسهای متعددی که شرکت کردیم الحمدلله. ولی مخصوصا که بگم کدام اساتید برای ما زحمت بیشتر کشیدن، در ابتدا عرض میکنم خدمت شما که استاد محمد صادق رحیمی داور و قاری بین‌المللی افغانستان هستنشون، بسیار زحمت سر ما کشیدن. عرض خدمت شما که و استاد قسمت الهان و بسیار مباحث تجویدی خواستم از استاد محمد امیر توحیدی، ایشون هم داور بین‌المللی قرآن کریم هستن، ما از ایشون الحمدلله توفیق بوده شاگردی کردیم و یاد گرفتیم. چند سالی حدوداً 4 الی 5 سال با گروه تواشی نور الثقلین افغانستان مشغول بودیم الحمدلله. البته ما مربی نوجوانانی گروه تواشی نور الثقلین افغانستان بودیم. شرکت در جلسات قطعاً تاثیر داشته، استماع دقیق از تلاوت‌های اساتید مصری بوده. اینا مسائل بوده که ما حالا نمیشه بگیم زحمت کشیدیم، ولی خب به هر حال نوکری کردیم در خانه از قرآن اهل بیت دویدیم الحمدلله توفیق بوده. الان مشغول خواندن سبک حسان هستیم. البته حسان خیلی وقت نیست ما شروع کردیم، حدود 1-2 سال مشروع کردیم، ولی اصلی که ما خیلی تقلید کردیم و درست کار کردیم استاد مصطفی اسماعیل بوده که 5 سال کار کردیم و سری فضاستازی های صوتیش، حالا مباحث فنیش بگذاریم، ولی بیشتر از سبک استاد مصطفی اسماعیل بوده که ما یاد گرفتیم چجور تلاوت بکنیم.
در انتهای این گفتگو هم لطفاً آیاتی از قرآن کریم را برای ما تلاوت بفرمایید که ما و شنونده ها از تلاوت شما استفاده بکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا سبيل الله أولئك هم الصالحون
تعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین. تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزا.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
همراهان ارجمند، دکتر هارنی کوربن، اسلامشناس معروف فرانسوی، سخن جالبی درباره قرآن داره. میگه اگر قرآن خرافی بود و از جانب خداوند نبود، هرگز جرأت نمیکرد که بشر را به علم و تعقل و تفکر دعوت کند. هیچ اندیشه‌ای به اندازه قرآن محمد صلی الله علیه و آله و سلم انسان را به دانش فرا نخوانده است، تا آنجا که نزدیک به 950 بار در قرآن از علم و عقل و فکر سخن رفته است.